بسم الله الرحمن الرحیم. نمونه که مشارکت میاره و خلافش مشارکت رو منتفی میکنه. حضرت امیر به فرمانده سپاه حلوان، سپاهشون، فرمانده نظامیشون فرمودن داری میرید اونجا اون منطقه، روش مدیریت رو یاد بگیر. فإن الوالی اذا اختلفت هوا، اگر مسئولین و مدیران و تصمیم گیران هی مدام حرفاشون عوض بشه و با تبعیض برخورد کنن. اختلفت هوا یعنی تمایلاتش مدام تغییر کنه اینور و اونور، بر اساس تمایلات شخصیش تصمیم بگیره و مدام نظرش راجع به این مسئله تغییر کنه. منعه ذالک کثیرا من العدل، بخش اعظم عدالت رو اینجا پامال میشه و حقوق مردم رو نمیتونی رعایت بکنی. اگه مدام بر اساس هوای نفستون بخواید میل خودت تصمیم بگیری و مدام هم نظرت تغییر کنه. فلیکن، ببینید اینا مشارکت میاره، این عبارت رو خواهش میکنم دقت کنید، اینا مشارکت میاره. فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوا، باید همه مردم در چشم تو به لحاظ حقوقشون مساوی باشن. هیچ کس با هیچ کسی دیگه در نظر تو نباید فرق کنه. کسی که رفیقت، فامیلته و میشناسیش و کسی که همین الان برای اولین بار داری میبینیش، این دوتا باید کاملا در نظرت مساوی باشن. این میشه حکومت شرعی ولایی و این مشارکت اجتماعی میاره. و خب مردم دیگه کنارشن. فانه لیس فی الجور عوض من العدل، فرمودن هیچ نوع بی‌عدالتی جای هیچ نوع عدالتی رو نمیگیره. بعد میدونین این روش چه آثاری داشت؟ البته اینا خیلی سخته، حرفش آسونه، ولی اثرش رو میخواییم بدونین چی بود؟ به حدی بود که حضرت امیر یک کسی رو گرفته که جرم مرتکب شده، دستش و انگشتش رو قطع کرده، حکم جاری کرده، انگشتش رو قطع کرده، طرف آمده بیرون. اولا میدونین که شرایطی داره دیگه، دعویش شرط داره، هر کسی کار نمیکنن. و بعدم از تمیم فهمود کسانی که در موردشون حد جاری میشه اینا رو باید ببرین با روغن و گوشت و اینها کاملا پذیرایی کنین، زخمشون رو ببندید، اینا به اصطلاح بیمه حکومتی هن، تا حالشون کاملا عادی شد بعد برن. و بعد باید ببین اگر نمیتونه کار بکنه باید براش کاری مناسب با وضعیت جدیدش فراهم کنی. زندانی که حکم در مورد جزا شده فرمود بعد رهاش نکن، حالا انگشتش قطع شد نگو خب دیگه حالا برو، خب زن بچه چیکار کنن؟ یک غلطی کرد، یک گناهی کرد، جنایت کرد، اونا چه گناهی کردن؟ حضرت امیر فرمود براشون کار مناسب با وضعیت جدید آماده کنید. اینا که میگم همش روایت ها، همش روایته. فرمود به روغن، نان گندم و گوشت مقوی بدید، پذیرایی کنید تا حالش خوب شه و بعد در این فاصله هم باید براش کار، اگه میتونید کارش رو ادامه بده بده، اگر نه یعنی ما عدالت رو اجرا میکنیم، در این حال مصالحش هم میبینیم. حالا اینو ببین، طرف انگشتش رو قطع کرده اومده بیرون، وقتی که معالجه شده دیگه داره میره خونش، همسایه داره، رفیقی داره، جزو منافقین حالا ضد انقلابی اون موقع بوده، این تا میبینه لبخند میزنه به تمسخر به این یارو، میگه که خب چطوری با علی، خوب حقت گذاشت کف دستت، هی علی علی میگفتی. ولی وقتی که حکومت مدیریت صادق نیست و عادل، حتی ای که انگشتش قطع کرده میدونی مرگش به او چی گفت؟ گفت علی هر کاری کرده خوب کرده و به تو هیچ ربطی نداره، علی رو به خاطر همین دوست دارم، علی رو به خاطر همین دوست دارم که با ای که من جزو طرفداراشم ولی با منم تبعیض برخورد نکرد، زد انگشتای من قطع که من برای همین دوستش دارم. علی انگشتای منو قطع کرد ولی لذت نبرد از این کارش، برای خدا و برای اصلاح جامعه این کارو کرد. من باز آقا اگر این کارو بکنی که انگشتش طرف قطع کرده، باز این فدایی علیه، این میشه مشارکت اجتماعی. شما مشارکت در این حد تو کجای شرق و غرب عالم دیدید؟ تو لیبرالیسم دیدید؟ تو فاشیسم دیدید؟ تو سوسیالیسم؟ کجای دنیا اینجوریه؟ این دیگه رکورد مشارکت در جهانه، در تاریخ بشره، که انگشتش مجرم، انگشتش قطع میکنی باز میاد از علی دفاع میکنه، البته این منصف هم بوده. قد الزم نفسه العدل، روش دیگه مشارکت، میخوایم مردم مشارکت کنن. قد الزم نفسه العدل فکان اول و عدلهی نفی الهوا عن نفسه، فرمود عدالت را ابتدا در مورد خودتان اجرا کنید بعد به مردم بگید، این کار بکن مردم مشارکت میکنن. فرمود اولین قد الزم نفسه العدل، اول بر خودش عدالت را الزام کرد حضرت امیر علیه السلام. فکان اول و عدله، اولین گامش برای عدالت این بود، نفی الهوا عن نفسه. گفت من بر اساس تمایلات شخصیم، بر اساس خشم و میل شخصی هیچ حرفی نمیزنم و هیچ تصمیمی نمیگیرم. فرمود این گام اول عدالته، اول خودت عادل باش، بعد ببین مردم عدالت رو در رفتار و گفتارت که دیدن، بعد ببین پای کار هستن یا نیستن. جونشون رو میده، چهار تا بچه میده، میگه پنجمیش نبود اگه اون رو میدادم، مگه ما ندیدیم اینا رو دیگه. به امام حسین نصیحت میکنن، فرمودن یا بنیه اوسی که، فرزندم پسرکم، از تو رو اینه میگم، اگر میخوای یه اصل بدونید چیه که باش زندگی دینی و ولایی و حکومت اینه، اوسی که به تقوی الله، معیار تصمیم گیریاتو بذار تقوی الهی، یعنی هر کاری میخوای بکنی خدا رو در نظر بگیر، و کلمت الحق فی الرضا و الغضب، وقتی که خوشحالی یا ناراحتی از کسی که شخصا دوستش داری یا بدت میاد، در هر دو صورت باید یه جور رفتار کنی. کلمت الحق فی الرضا و الغضب. خب ما اینجوری باشیم، ما اینجوری باشیم، یعنی چه وقتی راضییم چه وقتی عصبانییم، که در هر دو صورت کلمه حق بگیم و پای حق وایستیم، حق با هر کی هست. وقت ببینید که و بالعدل علی الصدیق و العدو، دوستت یا دشمنت در هر مورد هر دوشون عدالت رو اجرا کن، به حقوق دوست و دشمن هر دو باید احترام بگذاری. اینا مشارکت میاره یا نمیاره؟ به خدا دشمنت هم که نباشه، ته دلش به تو احترام میذاره، میگه تو درستی، ته دلش میگه ای درست میگه، میگه ای درست میگه. میفرمود و بالعدل علی الصدیق و العدو، با دوست و دشمن عادل باش. تو کار نداشته باش طرف چیه، چی میگه و کیه، تو نما کن خودت باید چگونه مدیریت کنی، تو باید چی کار کنی. و اقامت الحدود علی الغریب و البعید، اینا مشارکت میاره. عمر خلیفه دوم خلیفه شد، آمد پیش حضرت امیر، گفت حالا که اینجوری نه، بالاخره شما این نصیحتی ما رو بکنید که من چطوری حکومت کنم. از تعمیر فرمود سه تا نکته به شما میگم، این سه تا رو اگر رعایت بکنی این حکومت هم اسلامی میشه و هم میمانه، میمانه، مردم پاتوای میستن، مشارکت میکنن. یکیش این بود، اقامت الحدود علی الغریب و البعید، قانون رو در مورد نزدیک و دور یکسان اجرا کن، در اجرا قانون تبعیض نگذار، بذار مردم بفهمن که تو واقعا صادقانه با همه یه جور برخورد میکنی. ولی حکم به کتاب الله، وقتی که عصبانی هستی یا وقتی که آرامش داری، در هر دو صورت بر اساس کتاب خدا و شریعت عمل کن، نه بر اساس میل خودت. والغصم بالعدل بین الاحمر والاسود، هیچ نوع تبعیض قومی، طبقاتی، نژادی، اجتماعی نه. الغصم بالعدل، اموال عمومی رو، امکانات و فرصت‌های اجتماعی رو عادلانه بین همه تقسیم کن، همه سهم دارن، همه باید به سهمشون برسن. فرمود شما این کارو بکن، بین الاحمر و الاسود، بین سیاه‌پوست و سفیدپوست و سرخ‌پوست و اینها تبعیض قائل نشو، این مال اون قبیله، این مال اویه، صاف باش با مردم، همونطور که با خدا صاف باش با مردم صاف باش، اون وقت هم حکومت درست هم میمونه، مردم پای حکومتت میمونن، مشارکت میکنن. یه کسی اومده میگه که آقا از اموال چیز به ما بیشتر بدید از سهم اینا، حضرت میفرمان که لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله، اینا که مال من نیست، مال خداست، مال خلقه، من اگه مال خودمم بود مساوی تقسیم میکردم، چه برسه اینا که مال من نیست، که اینا دست توه، مال تو نیست. سیاست العدل، فرمودن روش مدیریت عادلانه و درست اسلامی که مشارکت میاره، فرمودن با مردم صبور باشید. یک روایتی دیدم که اصبروا لحوائج الناس، هر کس آقا میتونه در برابر خواسته های مردم خودش بر خودش مسلط باشه، خودشو کنترل بکنه که حتی اگر فوشش دادن ای آرام باشه و لبخند بزنه، این مدیریت قبول کنه. اگر نمیتونی، یعنی مثل بنده ای، حرام قبول کردن، حرام قبول کنی مسئولیت رو. این مدیر اصبروا لحوائج الناس، یعنی برای نیازهای مردم و شکایتهای مردم اهل صبر باشید، صبر کن، صبر داشته باش. عصبانی میشه، غر میزنه، تهمت میزنه، فحش بهت میده، تحمل کن، لبخند بزن، آرام باش. اگر نیستیم حرام دیگه، اگه اینجوری باشیم این مشارکت اجتماعی میاره. بنده اگه یه نفر یه حرفی رو بزنه دفعه دوم که آقا اینجوری باز دوباره میگه، میگه نمیتونم، حوصله ندارم دیگه، من حق ندارم مسئولیت قبول کنم، مدیریت قبول کنم. حالا اینکه گفتم مصداقش، مصداق خیلی از همینا خود منم، یعنی اصبروا لحوائج الناس،
من اصلا ذره حوصله ای که یک کسی بیاد بهش میگه آقا اینجوری، میگم آقا اینجوریه دیگه تمام شد. باز دوباره چرا میگی؟ خب من که اینجوری هم این حالت روحی رو دارم، من که نباید در مسئول ارباب رجوع مردم بشم، با مردم کار کنم. برو کاری که بلد نیستی نکن، برو کاری که با مردم سر و کار مستقیم نداری برو بکن. اینا مشارکت، صبر برای نیازهای مردم. طرف آقا یه بار آمده دفعه دوم حرف میزنه بهش توهین میکنن. حضرت امیر فرمود به ارباب رجوع در مدیریت های حکومتی و اسلامی حق نداری توهین کنی. میدونین حضرت امیر مأمور گذاشته بوده که وقتی که اینا مشارکت میاره، گوش کنین، مأمور گذاشته بود که وقتی مردم از دارالحکومه میان بیرون، مأمور حکومت میرفت ازش میپرسید که شما از این آقا شکایت نداری، راضی یا نه، ای با شما درست برخورد کرد یا نه، شما باور میکنید اینا رو؟ الان اینجوری چقدر هست؟ حضرت امیر تو او وضعیت، او شرایط، کسی گماشته بود، کسانی رو گماشته بود که وقتی طرف مثلا از پیش قاضی میامد بیرون ازش میپرسیدن قاضی باید چطور برخورد کرد. بازرس حکومتی در فرمود سیاست عادلانه اینه، لینن فی حزم، هم نرمش، محبت به مردم و ادب با مردم، هم حزم. حزم یعنی احتیاط و دوراندیشی و احساساتی عمل نکردن، نه همیشه نعره و گردن کلفتی و خشونت، نه وادادگی و بی‌ارزگی به اسمی که ما مردمی هستیم. و استقصاء فی عدل، عدالت فراگیر، استقصاء یعنی فراگیری دیگه، عدالت فراگیر و همه جا برای همه جا و همه کس، نه عدالت گزینشی. ما بعضی جاها عادل میشیم، بعضی جاها میذاریمش کنار. شرط دیگه برای مشارکت، اعمها فی العدل، فرمودن اگه یک جایی دیدی بین حقوق افراد تعارض وجود داره، ببین حقوق بیشتری یا کدوم طرفه. اعمها فی العدل، اونی که اعم است، عدالت فراگیرتر است، او مقدم میشه بر عدالت محدود اگه با هم جمع نمیشه. یعنی همیشه اصل رعایت حقوق مردم، اکثریت مردم. ضد الجور بالعدل، اینا مشارکت میاره. فرمود هیچ حرف عدالت نزنید، روش اجرای عدالت روشنه. هر جا خلاف عدالت، فرمودن عدالت رو با خلافش بشناس، هر جا میبینید جوره درگیر شید باش، ضد اصلاحش کنید، برطرف کنید. من لوازم العدل التناهی عن الظلم، عدل یعنی که ظلم رو بتونی عقب بزنی، محدود کنی، پس بزنی. ان القبح فی الظلم به قدر الحسن فی العدل، فرمودن همونقدر که عدالت خوبه ظلم بده. اینا هر کدومش به نظر من سرفصل یک روش مدیریتی است. من عقیده دارم باید 5 تا درس خارج فقه تو حوزه فقه سیاسی و فقه مدیریت توی حوزه مشهد می بود، 5 تا کرسی درس خارج فقه در عرصه فقه سیاست و فقه مدیریت، که این روایات رو که هزاران ما مثل این روایات داریم، با همون دقتی که راجع به ابقاء ماکان علی ماکان یک روایت روش 3 سال بحث استصحاب میکنیم و این خوب ابن نداره، همون دقت رو، نصفشو، 1/3شو، خب بیارید رو اینا. این همه آیات روایت، اینا نظام سازیه، جامعه سازیه، اینا تمدن سازی است. اینا تو دنیا با افتخار میشه گفت تو جمع کمونیست من روایت پیامبر از تعمیر رو خوندم، پاشده کمونیست بیدین، پاشده کف زده، بعد آخرش اومده گفته آقا این حرفا خیلی خوبه اینا، ولی اینا چه ربطی به دین داره؟ گفتم به دین شما ربط نداره، ولی به دین ما ربط داره. لیبرال، نظریه پرداز لیبرالیسم حقوق بشری در غرب، روایات اینا، همین چیزا که تو همین منابع ما هستن، پره اینا رو براش خوندم، آخرش بلند شده ایستاده گفت به احترام این جملات باید ایستاد، به احترام این جمله ها باید ایستاد، همین جمله هایی که همین روایت هایی که ما از نظر ما معمولی از این گوش میگی از این گوش میگی، گفت به احترام این باید ایستاد. بعد از من بپرسه که آقا این چیزی که شما گفتید اینا رو شما خودتون نظریه پردازی کردین یا واقعا مربوط به دینتونه؟ گفتم آقا جون اینا که من دارم برای تو میخونم مال 1400 سال پیشه، اینا به بن اینا کار من نیست، نظریه پردازی نیست، اینا عین متن دین ماست. بعد این عبارت چه دارم به شما میگم، گفت که اگر این مطالب بیاد و در هر کنگره عمومی در جهان مطرح بشه، شرق و غرب عالم متفکران منصف در برابر اینا خضوع میکنن. بعد یک جمله دیگه از یکی دیگه از اینا من شنیدم در برابر بعضی از همین آیات و روایات که درست خونده بشه، درست به جا مصرف بشه،
جمله خیلی عجیبه و تکان دهنده است. گفت من دارم میبینم آینده ای رو که این حرف ها در شرق و غرب عالم گفته میشه و شنیده میشه، همه همینا رو به هم خواهند گفت. گفت اینا عین فطرته، عین عقله. من هر چی دقت کردم که بگم توش تعصب ببینم، توش خلاف عقل ببینم، خلاف اخلاق ببینم، این چیزایی که راجع به اسلام میگن و اینا، خشونت ببینم، این حرفا ببینم، هر چی گوش میکنم اینا همش منطق و اخلاقه، همش عدالته. رفاه و پیشرفت بله، اشرافیگری و حاکمیت سرمایه و اخلاق تکاثر سرمایه‌داری نه. حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که فرمودن میدونید تمدن‌ها و اقوامی برای چه نابود شدند قبلا و میشن؟ برای این که گوش کنین، مدیریت شهری، مدیریت کشور، مشارکت زیاد بشه یا کم، ولایت الهی باشد یا نباشد. پیامبر خدا فرمودن راز سقوط تمدن‌های قبلی و تمدن‌های دیگه میدونید چیه؟ اینه که وقتی آدمای عادی، یک روستایی، یک شهروند پایین شهری، یه آدم خیلی معمولی که دیده نمیشه اصلا، این سر و کارش بیفته به قانون، قانون رو در موردش سفت و میلیمتری اجرا میکردن. اما وقتی که ثروتمندان و قدرتمندان سر و کارشون میافتاد با قانون، اجرا نمیکردند. راز نابودی اینها تمدن‌ها همینه. پیامبر فرمودن اگر این کارو بکنید شما هم نابود خواهید شد. مشارکت میاد. وقتی اینجوری باشه مشارکت نیست. وقتی اینجوری که پیامبر میگن مشارکت هست. همه میگن مال خودمونه. همه چی متعلق به ماست. زن متشخصی از اشراف قبیله بنی مخزوم اختلاس کرد. اختلاس یختلس و اختلاس. اختلاس فرمودن. پیامبر فرمودن حد رو در موردش اجرا کنید. بعضی از قریش آمدن گفتن آقا دست یک همچی خانم، انگشتای یک همچی خانم شریف محترمی، مال یک همچی قبیله پرقدرتی، واقعا درست مصلحته این کارو بکنیم؟ این کار درسته بکنیم؟ پیامبر فرمودند به شما گفتم و باز میگویم، ملت‌های پیشین نابود شدند چون فرودستان و فقرا را طبق قانون مجازات میکردند و از کیفر اشراف و بزرگان امتناع میکردند. سوگند، گوش کنید، ای تیکش، البته ای تیکه دومش در منابع ما نیست، این بخش دومش مو در روایات برادران اهل سنت من در صحیح بخاری دیدم هستش، در ادامه همین روایت، تا اینجاش در منابع شیعه هست، در مستدرک الوسائل هست، در منابع سنی و شیعه هر دو هست. اینجا به بعدش ای تعبیر دارن، فرمودن سوگند به خداوندی که جانم به دست اوست، اگر فاطمه دختر محمد نیز چنین کند، اگر فاطمه دختر محمد نیز چنین کند انگشتش رو قطع خواهم کرد. فرمود من اگه این کار نکنم که نمیتونیم ما جامعه رو اخلاقی کنیم و عادلانه کنیم. بله موارد استثناء، یه وقت مصلحت جامعه از شرایط اضطراری خاصه، کل امنیت یک جامعه ممکنه به هم بخوره، مصالح مهمتر، او بحث دیگه ایه. خود پیامبر حضرت امیر هم در این موارد کار کردن. ببینید خواهش میکنم، چون بعضی ها مصلحت درست نمیفهمن. مصلحت پرستی بد است، اما مصلحت سنجی خوبه، لازمه. مصلحت پرستی اینه که تو ببینی کجا منافع توست، طبق او هی قانون رو عقب جلو کنی. این خیانته. یه همین چیزی که پیامبر خدا فرمودن نابود میشه. یه همین چیزیه که پیامبر فرمودن که مردم میکشن کنار، خدا هم از شما رو برمیگردونه، مردم هم رو برمیگردونن. اما مصلحت سنجی بحث دیگه است. یه وقت شما میبینی بین دو تا حق، هر دو حق هم. بین دو تا حق تزاحمه، هر دو رو با هم نمیتونی اجرا کنی. اینجا میبینی کدوم مهمتره، کدوم کمتر مهمه. منافع تو نیست، مصالح جامعه است. بازم همون عدالته. اینجا مجبوری بین دو تا انتخاب بکنی. اینجا قاعدتا باید اهم و مهم کنی. این مصلحت سنجیه، این درسته. حضرت امیر مصلحت سنجی کرد کی؟ ای گفتید کی؟ وقتی که بعد از پیامبر اکرم او اتفاقات افتاد مصلحت سنجی کرد، چون ایشون که سریع گفت حاکمیت حق منه و اینا رو من درست نیست، اصلا درست نیست. خب اگه درست نیست، شما اعتراض کردی، بیعتم نکردی تا لحظه آخر با اون وضعیت، چطور بس بعد دیگه همکاری هم گاهی کردی، انتقاد هم میکردی ولی مشورت هم میدادید، شما درگیر چرا نشدید؟ مصلحت سنجی، مصلحت امت اسلام، برای که مفسده‌ای که ایجاد شد، از مفسده‌ای که اگر حضرت امیر درگیر میشد این مفسده کمتر بود. خودشون هم فرمودن، توضیح دادن اینا رو تو نهج البلاغه. سوال، چرا در زمان معاویه کوتاه نیامدی؟ چون همون موقع هم بعضیا گفتن آقا معاویه الان سر کار از قبل از شما، خب حالا اجازه بدید باشه یک مدتی شما تثبیت بشی بعدن ورش دارید، همین اول شما اومدی میگه معاویه باید بره دیگه. گفت نه کارو نمیکنم. چرا؟ فرمودن اینجا اگه من کوتاه بیام از اصل اسلام بیا کوتاه اومدم، فرق میکنه این شرایط با اون شرایط، هم تأثیر مقاومت فرق میکنه، هم قدرت من اینجا و اونجا یکسان نیست، هم طرف من اینجا و اونجا یکسان نیست، هم آثارش اینجا و اونجا یکسان نیست. این مصلحت سنجی نیست. اینجا اگه کوتاه میامد از تعمیر، مصلحت پرستی بود، منافعت پرستی بود، مصلحت سنجی نیست. اینا بخشی از روایت است که من امیدوارم یه وقتی یک بحثی ثابت اینجا داشته باشن، هم مدیران، هم حوزه و هم دانشگاه بیان، دوستان فضلا روی روایات، روی آیات کار کنن. یک دریا حرف اینا، یک اقیانوس حرفه، بشینن اینجا مدام اینا رو به هم دیگه بگن و بشنون. اینا هم مشارکت بالا میاره، هم مشروعیت ما رو تامین میکنه. ما باید مشروعیتمون رو مدام با اینا بسنجیم. بعضیا میگن توسعه، اشتباه میکنن توسعه و پیشرفت رو با پول پرستی و تجمل پرستی. همون پیامبری که فرمود توسعه، همون از تعمیری که برای توسعه و پیشرفت این برنامه ها رو عرض کردم، از چاه آب تا کشتی سازی تا پل سازی تا جاده سازی، توی مدام در حال تولید بود، کار بود. در این حال همین مذهب میگه مواظب باشید اصالت پول نشید، مسابقه ثروت و قدرت، مسابقه دنیا بینتون رایج نشه به اسم پیشرفت. همون پیامبری که از اون طرف گفت ملتی که آب داره و خاک داره اما فقیر میماند ملعون است. اینا رو باید پیامبره، ملتی که آب دارد و خاک دارد ولی گرسنه و فقیر میماند، این ملت ملعونه، نفرین خدا بر اون ملت. اینا بی ارزه هن، کار نمیکنن. همین پیامبر میگن ان فیکم خصلتین هلک فیهما من قبلکم من الامم. فرمودن دو تا خصلت در بعضی از شما ها میبینم که میترسم این دو خصلت اصلاح نشه و در شما مردم بمانه و خیلی از امت ها رو قبلا این دو تا خصلت نابود کرد. چی؟ پرسیدن و ما هما یا رسول الله؟ فرمود قال المکیال و المیزان، ترازوها و پیمانه ها. به اسمی که میخوام تولید کسب ثروت کنیم و پولدار بشیم فرد یا جامعه، عدالت یادتون بره، ترازوهاتون رو دستکاری میکنید، پیمانه ها رو دستکاری میکنید، کلا سر هم برمیدارید. دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد. یه دردی است که وقتی افتاد تو یک جامعه مشارکت رو میاره پایین، محبت رو میاره پایین، مردم دیگه از هم دیگه دوست ندارن. هر کسی گرگ اوی که توماس هابز میگفت انسان گرگ انسان است، راست میگه. تو انسان شناسی مادی همینه، انسانی که انبیا تربیت میکنن، آدم ها گرگ هم دیگه نیستن، همه برادر و خواهر هم میشن، گرگ نیست کسی، سگ و گرگ نیست. فرمود که میدونید اون دردی که امتهای دیگه ای رو نابود کرده و خواهد کرد اینه که وقتی آمد تو جامعه بین شما رائج شد، دیگه شما امت اسلامی نیستید. یک، البغضاء، بغض، کینه هم دیگه رو به دل میگیرید. دو، والحسد، یعنی ما فقط توسعه دنیایی نمیخوام، اخلاق هم لازمه، معنویت و هدف خدا و آخرته. فرمود اگر روش مدیریتی، حالا این که عرض میکنم مخاطبش هم امثال ارشادن که کار فرهنگی، مسئول فرهنگن، هم شهرداریه که مسئول حقوق مدنی و اجتماعی مردمن، و هم بقیه نهادها، هم حوزه، هم دانشگاه. فرمودن جامعه‌ای که به این دوتا بیماری افتاد نابود میشه. یک، ترازوها درست کار نکنن تو جامعه، ترازوها دستکاری میشن. دو، روابط انسان‌ها و روابط اجتماعی با هم دیگه بر اساس عشق و محبت و برادر خواهری نیست، بر اساس کینه و حسادت. هر کی پاشو هر جا میتونه میذاره میره بالا، پاشو هر جا میتونه بذاره بره بالا. چه کار کنیم؟ مشارکت کنن مردم در حکومت، در مدیریتشون، همین شورا که قرآن میگه عمل بشه، در این حال ولایی چیکار کنیم که مردم همه تو صحنه باشن، احساس کنن خودشون دارن سرنوشت خودشون میسازن. شما میدونین هر جایی اتفاق افتاد ما بردیم. واقعا این جنگ چجوری ما دوام آوردیم؟ جنگ ما 8 ساله اسمش جنگ ایران عراق بود، واقعیتش جنگ بین الملل، جنگ جهانی سوم بود، چون ما که از 10-12 کشور اسیر گرفتیم تو جنگ. چه جور جنگ ایران عراق بود؟ از غرب نظام سرمایه‌داری آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، نظام سوسیالیست کمونیستیش شوروی و بلوک شرق همه پشت صدام بودن دیگه، اینو که همه میدونن، با اسلحه، با کارشناس، با اطلاعات، با ماهواره. تمامی عربای شکم گنده خلیج فارس هم تمامشون با میلیاردها میلیارد دلار کنار صدام بودن و سربازم فرستادن، پولم فرستادن. بچه‌های ما با دست خالی با دنیا جنگیدن، بردن. خب شما خیلیاتون بودین، احمدتون اکثرتون بودین تو منطقه، ما تقریبا هیچ عملیاتی به سبک کلاسیک نجنگیدیم. تو دنیا تو فیلم‌ها می‌بینیم میگن اول تو جنگای جوریه دیگه، اول آتش تهیه می‌ریزن، بعد هواپیماها بمباران می‌کنن، بعد تانک‌ها و اینا جلو می‌افتن و آخر شاید نیروی پیاده بیاد. جنگای ما همش برعکس بود. ما که هیچ وقت یادمون نمیاد تو 7-8 عملیات بودیم، یک بارم من یادم نمیاد که جلوی ما تانک و زره پوشی را افتاده باشه، یا مثلا هواپیما آمده باشه بمبارون کرده گفته حالا بیاین. همیشه بچهای بچه بسیجی یا بچه خچکم نیرو پیاده میرفتیم جلو، خط مشکسته، شما میرفتید خط مشکسته، بعد مثلا یه روز بعد یک زرهی اگه میامده یک چند کیلومتر عقب‌تر دو تا توپخانه قرازه میامده تو منطقه و اینا. جنگ ما اینجوری بوده. حالا سوال، جنگی که هیچی نداشتیم، جنگ جهانی سوم رو بردیم، سرنوشت دنیا و منطقه از اونجا عوض شد که حالا داری نتیجهشو داری میبینی. چرا اینجوری شد؟ چون مردم خودشون اومدن. البته نه همه مردم، همونایی که اهلش بودن. یکی از مغالطه هایم این ملت شریف ایرانه. همین که ملت شریف ایران چیکار کرد؟ نه جبهه آمدن، نه اهل جبهه بودن، نه اهل انقلاب بودن، نشستن نگاه کردن. یک عده از ملت شریف ایرانم تو انقلاب آمدن، تو جبهه آمدن، خانواده‌هاشون داغون شد. ما چند صد هزار خانواده داشتیم تمامی کارا رو کردن. ملت شریف ایران تماشا چیه؟ مثل همه ملت‌های شریف دیگه تماشا چیه؟ وای میشتن وقت موقع خطره ببینن با کدوم طرف سنبه پرزورتر میشه. خب تو انقلاب همینجور بود دیگه، همین انقلاب تو مشهد را افتاد که بودن اونایی که بودن، یا چون سال 56-57 که ملت شریف ایران نبود که، یه عده‌ای اومدن تو صحنه ریسک کردن. بعد که ای رفت جلو، اذا جاء نصر الله والفتح، بعد دیگه یدخلون فی دین الله افواجا. جنگش هم همینطور بود. مگه ما یادمون رفت؟ ملت شریف ایران 3-4 گروه هن. یک گروه مجاهد و پاکباز و فداکارن، خانواده‌ای که 4-3 بچه‌هاشون جبهه بودن، 2-3 شهید دادن، جانباز دادن، همش مصیبت کشیدن. یک بخشی از همه جور راهن، حزب بادن، نگاه میکنن باد به کدوم طرفه. یک بخش هم دروغگوان. موقع جنگ و جهاد هرگز نیستن، سفره که پهن میشه میان جلو. پس ما یک چیزی به نام ملت شریف ایران نداریم. ما 3-4 ملت شریف داریم توی ایران. همه ملت ها همینطورن، همه تاریخ ها همینطورن. ملت ها و توده ها، فلان کدوم ملت توده کیه؟ یه عده میان یه عده نمیان. فردا اتفاق بیفته بازم همین میشه. باز فردا یک وقتی یه اتفاق بیفته، باز خواهید دید یه عده ریشاشون رو میزنن، اداها عوض میشه، شعارا عوض میشه، همه میگن نه ما ایور نبودیم، ما اوور بودیم، اشتباهی ور. اینجوری تاریخ همینطوره، تاریخ همینطوره. مشارکت اجتماعی یعنی که اینجوری بکنه که افراد حزب باد نباشن، وقتی باد میاد بیاد، وقتی نمیاد نه. هر جا مردم بودن، همون بخشی که آمدن، ما پیروز شدیم. سر قضیه منافقین امام گفت اطلاعات 36 میلیونی و الا حکومت که مگه میتونست از پس اون تروریسم وحشی بر بیاد که 15000 نفر رو ظرف 2-3 سال ترور کردن و زدن. مردم ترتیب اینا رو دادن. جهاد سازندگی، حکومت مگه مدیریت ساختار ما اهل جهاد سازندگی بوده؟ اصلا جهاد سرش نمی‌شده. مردم اومدن رفتن تو روستاها، یادتونه دیگه، رفتن روشن کردن. جبهه هم همینطور بود. امام گفت مردم، البته نه همه مردم، همین بخشی که پای کارن، اینا اومدن. این مشارکت چطور ایجاد شد؟ پا
پاسخ پیامبر و اهل بیت این روایت که عرض میکنم،
اگر مدیریت و حکومت، من عقیده میگم بگن علت اصلی مشارکت چیست، من میگم نوع حکومت و مدیریت. اگر دزدها سر کار باشن مشارکت اجتماعی نخواهند داشت، اگر ریاکاری باشه تو رأس مدیریت، ریا باشه و نفاق باشه، یه جور بین مردم حرف بزنی یه جوری دیگه، یعنی خلوت و جلوت حکومت حاکمان فرق کنه، مشارکت اجتماعی نخواهیم داشت. کسی کلاه مردم رو نمیتونه برداره، اینو بدونیم. هر کی فکر میکنه کلاه مردم رو برمیداره، مردم درست سر موضع کلاهش رو برمیدارن، درست سر وقت میدونن کی کلاه باید بردارن. اگر دیدن دارن باشون صادقانه رفتار میکنن، مردم صادقانه رفتار میکنن. ببینن ریا میکنی، ریا میکنه، انقدر قشنگ میشینه جلوت بخنده، لبخند، تایید، صلوات، بله خیلی خوبی، تایید، احسنت، شما خیلی خوبی، بعد سر گردنه بهت میگه چه خبره. اون لحظه ای که شما بهش احتیاج دارید، اون لحظه ای که دور و برت نگاه میکنی که کو بیاین، دیگه نمیاد. چه کار کنیم؟ سوال اینه، چه کنیم که حقیقت شورای ولایی داشته باشیم، مشارکت اجتماعی به معنی دقیق کلمه باشه، همون معنایی که زیر موشکباران جنسا کوپنی سه تا بچهش جبهه، جنازه بچهش میاد، اون یکی هم مفقود الاثره، باز به امام پیغام میده آقا من بازم بچه دارم. اینا میشه مشارکت. تو دنیا مشارکت واقعی ایناست، نه مشارکت لیبرال دموکراسی و نه مشارکت سوسیالیستی که هر دو نوعش دیدیم در دنیا. این مشارکت صادقانه. این مشارکت کی به وجود میاد؟ وقتی که مردم به مدیرانشون و به حکومت اعتماد کنن، وقتی مردم احساس کنن اینا مثل خود ما، یک، دو، دروغ نمیگن به ما، ریا نمیکنن، منافق نیستن، حرفایی هم که به ما میزنن خودشون قبول دارن و پابندن، او خواهید دید مشارکت چیست. یعنی دیدیم، چرا خواهیم دید؟ دیدیم دیگه. البته هیچ وقت همه مردم نخواهند بود، ولی اونایی که کار رو یک سره میکنن لازم نیست همه باشن، اینا که ایمان بیارن اینا میان جلو. اگه احساس کرد روحانیت و مدیریت ها و حکومت ها اینا راست میگن به ما، راست میگن، چیزایی که میگن معتقدن، اینا کنار نمیکشن، در بدترین شرایط میان، احساس کنن نیست، این کارو نمیکنن. در اغلب دوران های تاریخ اینطوره، نمیخوام بگم هم همیشه، مواردی هم هست که این صدق نمی کنه، ولی طبع تاریخی بشر معمولا اینجوریه.